ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه ششم شهریور ماه است، برابر با 28 ماه اوت 2022. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بر اساس تازه ترین گزارشی که دولت پاکستان منتشر کرده، آمار قربانیان بارانهای موسمی در آن کشور به بیش از 1000 کشته رسیده است. سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی پاکستان امروز اعلام کرد سیلهای ناشی از بارانهای موسمی که از ماه ژوئن آغاز شده تا کنون 1033 کشته بر جای گذارده است. بر اساس گزارش آن سازمان، فقط طی 24 ساعت گذشته با ادامه بارش شدید باران در مناطقی از کشور 119 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام دولت پاکستان، بیش از 33 میلیون نفر یا از هر 7 پاکستانی یک نفر تحت تأثیر سیل قرار گرفته، نزدیک به 1 میلیون خانه ویران شده یا به شدت خسارت دیدند. تداوم بارش‌های موسمی کم سابقه در سراسر پاکستان بیش از 30 میلیون تن را آواره کرده است. پس از دیدار مناقشه برانگیز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از جزیره تایوان که به تنش میان آمریکا و جمهوری خلق چین دامن زد، دو کشتی جنگی نیروی دریایی ایالات متحده بامداد امروز از راه آب‌های بین المللی به تنگه تایوان رسیده در حال عبور از آنند. نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرده است عبور این رزمناوها از یک کوریدور در تنگه تایوان بین 8 تا 12 ساعت طول می کشد و ایالات متحده آگاه است که ارتش جمهوری خلق چین به دقت آنها را رصد می کند. نیروی دریایی ایالات متحده افزوده که این عملیات نشانگر تعهد آمریکا به آزادی دریانوردی و باز بودن اقیانوس‌های هند و آرام است. عبور کشتی‌های جنگی ایالات متحده و کشورهای همپیمان مانند بریتانیا و کانادا از تنگه چین در سال‌های گذشته با خشم پکن روبرو شده، اما از زمان سفر 4 هفته پیش نانسی پلوسی به تایوان تنش میان واشنگتن و پکن تشدید شده است. وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید بررسی پاسخ آمریکا به درخواست‌های جمهوری اسلامی در مورد توافق احتمالی احیای برجام دست کم تا پایان هفته جاری به طول خواهد انجامید. هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات برجام در آخرین دور گفتگوها در وین متن نهایی برای احیای توافق را به کشورهای عضو برجام و ایالات متحده ارائه داد و خواهان پاسخ آنها شد. هنوز هیچ جزئیاتی به طور رسمی از نظرات تهران درباره متن پیشنهادی و همچنین پاسخ واشنگتن منتشر نشده است. با این حال واشنگتن اعلام کرده که تهران از برخی خواسته‌هایش از جمله خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از سازمان‌های تروریستی عقب نشینی کرده، اما هنوز مسائل حل نشده وجود دارد. در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در استان خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور امروز در مورد وجود مشکل در آب آشامیدنی برخی مناطق استان هشدار داده است. به گزارش ایسنا، محمد علوی معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور با اشاره به بومی بودن وبا در خوزستان و انتقال آن از طریق آب ناسالم گفت در برخی مناطق مشکلاتی در تأمین آب آشامیدنی وجود دارد و باید فعالیت‌ها و نظارت‌ها بیشتر شود تا آب سالم در اختیار مردم قرار گیرد. ماه گذشته پس از وقوع سیل‌های متعدد در بسیاری مناطق ایران، یک مقام وزارت بهداشت از افزایش موارد قطعی ابتلا به وبا در کشور اطلاع داده بود و یک مقام دیگر آن وزارتخانه هم گفته بود در شرایط پس از سیل احتمال افزایش موارد وبا وجود دارد. و فستیوال بین المللی فیلم ونیز اعلام کرده است در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار توسط حکومت‌ها، با نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی دو برنامه مختلف را با مشارکت گروه ائتلاف بین‌المللی فیلمسازان در معرض خطر طی روزهای برگزاری 79 دوره این جشنواره اجرا خواهد کرد.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور، همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش. اما در آغاز نگاهی داریم به محتوای این مجله. پایگاه خبری تحلیلی نورنیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد بررسی پاسخ آمریکا تا پایان هفته جاری تور خواهد کشید.
مسئله پیشنهاد این است که انقدر مذاکرات بر سر اون خواستگاه غامض شده بود که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده‌اش اومد وسط، یک سری پیشنهادهای جدید داد، اونها هم کردن داره بررسی میشه.
در حمله هوایی اسرائیل به مسیاف در سوریه گفته می شود 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده است.
اسرائیل چند صد بار تا حالا نقاط مختلفی رو در سوریه بمباران کرده. دو حمله‌ای که پیاپی در دو روز متوالی صورت گرفته به نظر می رسه که خسارات زیادی وارد کرده.
و اینکه در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در مورد وجود مشکل در آب آشامیدنی هشدار داد. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آنطور که در خبرها هم شنیدید، پایگاه خبری نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که بررسی پاسخ آمریکا به درخواست‌های جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی احیای برجام دست کم تا پایان هفته جاری به تور خواهد انجامید. در این میان روزنامه‌های کیهان نیز خواستار نپذیرفتن این توافق شده. اما در روزهای اخیر خبرهای گوناگونی از دریافت پاسخ آمریکا در اتحادیه اروپا گرفته، از خبرگزاری بلومبرگ گرفته که نوشته بود برخی مقامهای آمریکا گفتند که ممکن هست حل و فصل اختلافهای موجود به چند هفته دیگر نیاز داشته باشد، هم در رسانه‌ها انعکاس یافته. با کامبیز قفوری تحلیلگر در مورد این تحولات گفتگو کردم و نخواست از او در مورد تازه‌ترین واکنش ایران که در نور نیوز اعلام شده پرسیدم.
آخرین چیزی که انجام شده این از همونطور که اشاره کردید، نور نیوز که وابسته است به شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی گفته که ما پاسخهای آمریکا رو گرفتیم و الان داریم در سطوح کارشناسی بررسی دقیق میکنیم و قبلا هم گفته بودن که این احتمالاً روندش یک هفته طول خواهد کشید. هفته ایرانی، خب در تقویم ایرانی همینطور که میگنیم جمعه آینده است و احتمالاً جمعه آینده این پیشنهادها رو جمهوری اسلامی برمیگردونه. مسئله پیشنهاد هم این است که انقدر مذاکرات بر سر اون خواسته هایی که اول صحبت گفتم غامض شده بود که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده‌اش اومد وسط، یک سری پیشنهادهای جدید داد، اونها هست که الان داره بررسی میشه.
بله آقای غفوری، خبرگزاری بلومبرگ از قول برخی مقام های آمریکا گفته بود که به خاطر اختلافات مزمنی که در جریان هستید احتمالاً حل و فصل ممکنه به چند هفته وقت اضافه نیازمند باشه، مثل اون سایت های زیر سوال که آژانس میخواست بدونه و نکات دیگه‌ای که شما گفتی. خب با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، چند هفته که از قول مقام های آمریکایی اعلام شده و احتمالاً اون چیزی که شورای عالی امنیت ملی میگه، خب این دوتا چگونه ممکنه که با هم تطبیق داشته باشن؟
این تناقض ندارم، به خاطر اینکه آخر هفته ایران جوابهاشو تازه میده به کوردیناتور برجام یا هماهنگ کننده برجام که اتحادیه اروپایی است. خب اون دوباره میاد این جوابها رو نگاه میکنه و تحویل آمریکایی ها میده. همونطور که اول گفتم این مذاکرات غیر مستقیم است، برای همینم بیشتر به طول میکشه. یعنی یه هفته ایران میخواد، دوباره حتما طرف مقابل هم میخواد که بررسیش بکنه. دو تا نکته فقط اینجا میمونه. یکی اینکه جامعه جهانی نگران این هفته هایی است که میگذرن، به خاطر اینکه هر چقدر که میگذره سانتریفیوژها دارن میچرخن، اورانیوم غنی شده با غلظت بالا میره بالاتر انباشتش در داخل ایران، و فراموش نکنیم که آژانس هم نظارت دقیقی دیگه نداره. یعنی اون نظارت 24 ساعته‌ای که پیشتر داشت دیگه نداره و نمیدونه که چه میگذره. یعنی فرض بکنیم اگر جمهوری اسلامی قصد بکنه امروز که بره به سمت اورانیوم 90% ساختن که گرید بمب اتم است و اعلام نکنه، آژانس به این راحتی نخواهد فهمید. این یک نکته است. نکته دوم اینه که ما در آستانه نشست شورای حکام قرار داریم. دو هفته دیگه دقیقاً شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشستش شروع میشه، از 12 شروع میشه سپتامبر تا 16، و همیشه جمهوری اسلامی هر سه ماه یک بار که میخواد شورای حکام نشست بگیره یک سری انعطافی به خرج میده تا قطعنامه نگیره، و زمانی که حالا نشست گذشت دوباره موضوعش رو سفت و سخت‌تر میکنه تا سه ماه بعد. این هم یک روندیست، یک ترندیست که ما در یک سال آینده اخیر دیدیم، مخصوصا بعد از اینکه سالهای آژانس شروع شده. بنابراین این میتونه یک بهانه‌ای هم برای وقت‌کشی باشه، و اگر نشست شورای حکام که دو هفته دیگه شروع میشه تمام بشه بدون قطعنامه، ممکنه که دوباره یک سری از بهانه‌جویی‌های از طرف جمهوری اسلامی یا شرط‌های جدیدی مطرح بشن. اینها دور از ذهن.
در دوران آقای ترامپ 12 پیش شرط برای محتوای مذاکرات گذاشته شده بود که همشون به نظر میرسید که خیلی حساس باشن برای ایران. خب با توجه به این حساسیت موضوع مثل مسئله موشکی ایران، چطور به نظر میرسه که اصلا این مذاکرات به یک مرحله یک نوبتی برسه، یا باید منتظر بود که به چند نوبت این توافق احتمالی موکول بشه؟
اصلا بعید نیست که به چند نوبت موکول بشه. اولا موقعی که میخوان بررسی بکنن در سطح کارشناسی، بعد از اینکه به نتیجه رسیدند میاد سطوح بالاتر، و اگر قرار توافقی اعلام بشه اون وقت وزرای خارجه رو دعوت میکنن که نشسته بذارن گفتگو بکنن و بعد اعلامش بکنن. همه اینها زمان بندی هاش طول میکشه. احتمالش کمه که ناگهان ما ببینیم مثلا در روزهای آینده اعلام بشه که طرفین به توافقی دست پیدا کردن و اعلامش بکنن. این یه مقدار دور از ذهنه. از سوی دیگه، از اونجایی که یه مقدار مسائل پیچیده است، تا حد خیلی زیادی هم جمهوری اسلامی وصلش کرده به پرونده پادمانی آژانس، ممکنه توافق مشروطی هم ببینیم. یعنی طرفین بیان به یک سری توافقهای موقتی دست بزنن، مانند آنچه قبل از برجام در سال 2015 آمده بود، توافقهای 3 ماهه و 6 ماهه مثل توافق بیان، و اینو مدت‌دار رو مشروط بکنن به اینکه در اون مدتی که دارن یک سری از ترم‌ها یا مقررات توافق رو انجام میدن، جمهوری اسلامی سعی بکنه که پرسش‌های آژانس رو پاسخ بده. ولی اینکه طرفین برجام، یعنی حالا طرفین ایران در واقع 5+1، بتونن این قدرت رو داشته باشن که پرونده پادمانی ایران رو ببندن، این امکانش تقریبا نیست، باید بره در شورای حکام. ولی از اونجا که میگم این دو چندان به هم مربوط نیستن، ممکنه که توافق احتمالی اون هم در چند مرحله صورت بگیره. این دور از ذهن.
کامبیز قفوری تحلیلگر. همزمان با تحولات مذاکرات برجامی، اما درگیری ها نیز در سوریه ادامه دارد. در تازه ترین تحول، در حمله هوایی اخیر اسرائیل به مسیاف در سوریه، 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده. یک سازمان ناظر بر تحولات در سوریه میگه که در حمله هوایی پنجشنبه اسرائیل به یک مرکز نظامی در مسیاف در استان حما، حدود 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده. این دیدبان حقوق بشر که در بریتانیا مستقر هست میگه که در مجتمع مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه در مسیاف در شمال غربی سوریه، هزاران موشک میانبرد زمین به زمین که تحت نظارت افسران متخصص گفته شده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مونتاژ شدن، نگهداری می شده. در همین زمینه گفتگوی داشتیم با حسین آریان، کارشناس نظامی.
اسرائیل می دونیم که چند صد بار تا حالا نقاط مختلفی رو در سوریه بمباران کرده. این دو حمله‌ای که پیاپی در دو روز متوالی صورت گرفته به نظر میرسه که خسارات زیادی وارد کرده و مرکز به حساب توجه اسرائیل هم همونی که در خبرتون گفتید تو همون مسیاف بوده که یک منطقه بسیار مهم نظامی است و به نظر میرسه که در اونجا سپاه پاسداران کمک میکنند و به هر حال مراکزی رو دارن برای تولید انواع موشک هاست. به همین جهته که اسرائیلی ها این منطقه رو بمباران کردن که بیشترش در این حمله اخیر روستای از زاوی در اردوگاه التلائه که تقریبا در حومه همین مسیاف هست که در اونجا بمباران شده که انفجارهای پیاپی بعد از این حمله صورت گرفته، ترکش‌های انفجار آسیبای زیادی هم به منازل اطراف رسانده. اون چرا که تایمز اسرائیل گزارش کرده با توجه به تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از این حمله نشون میده که 9 ساختمان در این مرکز مطالعه در این بخش سوریه که برای موشکای تولید موشک بوده هدف قرار گرفته و نابود شده.
آقای آریان، این نقطه‌ای که شما گفتید به نظر میرسه که خیلی تأسیسات بزرگی است و این شمار زیاد موشک‌ها حکایت از این داره که ظاهراً حکومت ایران در سوریه هنوز حضور پررنگی داره. اگه اینطور هست، این حضور اکنون تا چه حدی هست و به چه منظور؟
خب حمله اسرائیل به این منطقه مسبوق به سابقه است. مثلا برای نمونه 20 فروردین اسرائیل همین منطقه رو بمباران کرد. یک دانشکده امور اداری، مرکز تحقیقات نظامی، چند موضع نظامی دیگر رو در همین جا بمباران کرد. 22 اردیبهشت هم بازم به همین حومه مسیاف اسرائیل حمله کرد. از نظر پرسنلی دست کم 10 نفر کشته شدند. به هر حال ایران یعنی سپاه پاسداران حضور گسترده‌ای در سوریه داره. اسرائیل این مکانها رو بمباران میکنه برای اینکه یعنی هدفش اونگونی که میگه جلوگیری از تثبیت نظامی سپاه و شبه نظامیانه. میخواد که جلوی کار اینها رو بگیره، سلاح و تجهیزات موشک در سوریه تولید نکنند و در این حال این سلاح و تجهیزات رو انتقال ندن به حزب الله. ولی به باور من در کنار این اسرائیل داره با یک تیر دو نشان میزنه. در ضمن این که داره این کار رو انجام میده، به هر حال خود سوریه و به طور کلی زیر ساختارهای نظامی شد داره چنان ضعیف میکنه و نابود میکنه که برای دهها سوریه چه با بشار اسد و چه بدون بشار اسد کوچکترین تهدیدی برای اسرائیل نباشه. و در این حال اسرائیل فقط به همین بخش‌های سوریه واقعا قناعت نکرده و در مواردی ما دیدیم که حتی شرق فرات هم هدفهایی رو اونجا زده و نابود کرده. اینجا یک همکاری به باور من هست، در حالی که آمریکایی‌ها در شرق فرات اون خط مواصلات زمینی عراق به سوریه رو تحت نظر دارن که اخیراً چند روز ما شاهد حملات و کنش‌ها و واکنش‌ها از سوی ایران یعنی طیف فاطمیون و آمریکایی‌ها بودیم. این ورش هم اسرائیلی‌ها دارن اطلاعات به هم دیگه رد و بدل می‌کنن. تمام اینها برای جلوگیری از گسترش نفوذ و مهار جمهوری اسلامی در سوریه است.
خب موضوع برجام و درگیری ها در سوریه بین ایالات متحده، اسرائیل و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی اونطور که گفته میشه در سوریه، درگیری ها اگر تشدید بشه یا تأثیری میتونه داشته باشه بر روند این مذاکرات؟
فکر نمی کنم. برای اینکه آمریکایی‌ها خودشون تاکید کردن، گفتن که ما گرچه واکنش نشان دادیم به حملات ایران یعنی به تیپ فاطمیون و سپاه پاسداران در دیر زور، هدف این نیست که ما این درگیری رو گسترش بدیم. به نحوی آمریکایی‌ها و حتی خود جمهوری اسلامی این موضوع و این درگیری‌ها رو از برجام جدا کردند. میگن اینا ارتباطی نداده و در واقع اگر بخوایم دقیقاً به موضوع برجام نگاه بکنیم، برجام رفتار جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش رو در منطقه واقعا شامل نمیشه. گویین که در گذشته کسانی با در عبارت مندرآوردی روی برجام سعی کردن که رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه و این گروه های نیابتی رو چفت بزنن به برجام، ولی ارتباطی بین اینا نیست. شاید در آینده شامل یک برجام دو یا توافقنامه دیگری باشیم که این مسائل را در بر بگیره.
حسین آریان کارشناس نظامی، میپردازیم به بحران آب در ایران. در پی شناسایی مواردی از ابتلا به وبا در خوزستان، معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور یک شنبه در مورد وجود مشکل آب آشامیدنی در برخی مناطق این استان هشدار داده. محمد علوی معاون بهداشت این دانشگاه با اشاره به انتقال این بیماری از طریق آب ناسالم گفته که باید آب سالم در اختیار مردم قرار بگیرد. ماه گذشته هم پس از وقوع سیل‌های متعدد در بسیاری از مناطق ایران، یک مقام وزارت بهداشت از افزایش موارد قطعی ابتلا به وبا در ایران خبر داد. اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، با ما بر روی خط تلفن هست. خانم بهرامی خوش آمدید. اینجا پرسش این است که آیا این هشدار رو باید به سراسر ایران بست داد؟
راستش در مورد این پاسخ طبیعتاً پزشکان و گروه پزشکی باید نظر قطعی رو بدن با توجه به مواردی که در استانهای مختلف شناسایی بشه. مثلا میدونیم که در ایلام هم مواردی شناسایی شده، ولی اواسط مرداد امسال سرپرست اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت اعلام کرد که به شکل رسمی 65 نفر در کل کشور مبتلا به وبا هستند. ولی همونطور که شما هم اشاره کردید، ما بیماری‌های انتقالی از آب چه بعد از سیلاب افزایش پیدا می‌کنن و چه در زمان مشکل خشکسالی و کمبود آب، که خب طبیعتاً دسترسی به سرویس‌های بهداشتی و شستشو میوه‌جات و سبزیجات سخت میشه و ما می‌دونیم که به ویژه در استان خوزستان در شهر اهواز حتی مواردی داشتیم که کودکان در فاضلاب شهری غرق شدن و فوت کردن. به این ترتیب خب می‌دونیم که اون سیستم فاضلاب و تصفیه آب هم در نه فقط در استان خوزستان، در استان‌های زیادی به ویژه در بخش‌های روستایی اینا مشکلات جدی دارن. الان در کمبود آب شهر کرد و همدان هم اتفاقا یکی از راهکارا برداشت آب از چاهای کشاورزی یا حذف آب برای آبرسانی به فضای سبز شهری بوده و افزودن اون به آب شرب، که خب اینم نشون میده که میتونه به هر طریق آب آلوده وارد در واقع چرخه مصرف آب آشامیدنی بشه. امیدوارم که تذکر داده بشه قبلش، یا اینکه شهروندان توجه داشته باشن به جوشوندن آب و حتی قبل از مصرف برای شستشو.
همزمان با بحران آب در ایران و هشدارهای این کارشناس، برخی از نهادهای مذهبی در ایران اما به نذر و نیاز متوسل شدن و این راهکار رو پیشنهاد کردن. از سوی دیگر هم میشنویم که مشاور ستاد مرکزی اربعین از انبار کردن بیش از 150 میلیون بطری آب معدنی برای زائران در ایام اربعین خبر میده. این کارها در وضعیت موجود به چه مفهومی است؟
واقعا غم انگیزه این بیمسئولیتی. عملا ما این ارجاع مسائلی مثل حوادث طبیعی، سیل و زلزله یا مشکل خشکسالی و خشک شدن رودها به گناه مردم و حتی در بخشای به پوشش زنان، اینا نمونه هاش رو زیاد داشتیم. از طریق امامای جمعه تبلیغ شده یا از طریق نمایندهای مذهبی ولایت فقیه در واقع در استانهای مختلف. اما اینکه در یه همچین شرایطی که تعداد زیادی نه فقط دیگه روستاها، شهرهای پرجمعیت دسترسی به آب روزانه شون برای آشامیدن از دست رفته و ارجاع اون به حوزه مذهب، به نظر من کمال بیمسئولیتیه. و میدونیم که آستان قدس رضوی هم حتی تبلیغات گسترده‌ای کرده بود برای نذر بطری آب برای اربعین، سازمانی که مالیاتی پرداخت میکنه نه وضعیت مالی روشنی داره، در حالی که خب مشکل در گوشه دیگه از ایران شهروندان ما حتی برای دسترسی به آب آشامیدنی هم مشکل جدی دارن. از هم کمال بیمسئولیتی این نهادها رو نشون میده و عملا چیز غیر از این هم نیست، چون تاریخ هم نشون داده که در حوزه‌های مختلف همیشه موضع‌گیری اونها از همین فیلتر ایدئولوژیک بوده.
خب در هفته‌های اخیر باز هم شاهد بارندگی و جاری شدن سیل در ایران بودیم، همزمان با کمبود آب هم مواجه هستیم. اما در کشورهای دیگه در این چنین شرایطی چیکار می‌کنن؟ آیا کارهایی هست که این حکومت قادر به انجام اون نیست؟
کمبود آب خب تو کشورهای اروپایی هم الان گزارش و خبرهای زیادی منتشر شده، رسانه‌های ایران هم روش کار کردن که یه مسئله خیلی جدی خشکسالی و کمبود آب، خشک شدن همزمان بعضی از رودخانه ها. ولی مسئله که ما در ایران باهاش مواجه هستیم صرفا کمبود آب در حوزه کشاورزی یا خشک شدن بعضی از رودخانه ها نیست، چون این که مسئله ای که دهه هاست درگیرش هستیم و گزارش زیادی هم در موردش منتشر شده. مسئله الان دسترسی به آب شهریه، این مسئله مهمیه که بحرانزا شده در ایران. طبیعتا مدیریت سیل و سیلاب و همینطور پیشبینی اون و تعهد برای دسترسی به آب حتی در شرایط مواجهه با خشکسالی و کاهش باران و راه‌های مختلف برای تأمین آب، نه فقط صرفا توسل به سدسازی و آب رودخانه ها، چیزیه که معمولا کشورهای پیشرفته براش برنامه ریزی میکنن و توی حوزه برنامه‌های توسعه‌شون میگنجونن، ولی خب ما متاسفانه در ایران براش برنامه‌ریزی نداشتیم. بله بله. و سرمایه‌گذاری هم براش نکردیم.
خیلی متشکرم خانم اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست. میپردازیم به گزارش آخر، اینکه رئیس جمهوری اسلامی گفته که بیش از 90% داروهای مورد نیاز در داخل ایران تولید میشه. اما چطور؟ در گزارش مهدی بیگی به این موضوع پرداختیم.
پنجم شهریور روز داروسازی در تقویم کشور و تعریف و تمجید رئیس جمهوری ایران از وضعیت دارویی کشور.
امروز کاری که نسبت به دارو داره در کشور انجام میشه، غیر از اون که بیش از 90% داروهای مورد نیاز ساخت داخله، امروز جامعه داروسازان ما احساس ضعف نمی کنن، احساس کاستی نمی کنن، خودشونو کاملا توانا می بینن که هر دارو رو بتونن در ایران تولید بکنند. و ما یکی از صادرکنندگان دارو هستیم، داروی قابل توجه که امروز جهان نسبت به این قضیه معترفه.
ابراهیم رئیسی در حالی این حرف ها را میزند که چند روز پیش رئیس انجمن داروسازان تهران گفته بود صنعت دارویی کشور وضعیت خوبی ندارد و اگر همین روند ادامه پیدا کند در 10 سال آینده کشور حتی با صرف کل پول نفت قادر به تأمین داروهای مورد نیاز نخواهد بود. سید حمید خویی گفته برای تأمین داروهای جدید هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و از صنعت داروسازی حمایتی نمی شود. چند روز پیش هم رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت در حال حاضر بسیاری از داروهای ضروری بیماران مثل اسپری‌های تنفسی، برخی داروهای چشمی و شربت‌های آنتی‌بیوتیک کودکان تولید نمی‌شوند. علیرضا شهریاری گفته مردم فکر می‌کنند که داروخانه‌ها به خاطر تغییر قیمت‌ها این داروها را عرضه نمی‌کنند، اما مسئله اصلی مشکلات تولید کننده هاست. مشکلاتی که با اجرای طرح دارویی جدید دولت با عنوان دارویار بیشتر هم شد. در این طرح قرار است یارانه دارو مستقیما به مصرف کننده نهایی برسد. دولت میگوید اگرچه قیمت دارو افزایش پیدا میکند، اما پرداخت این هزینه بر عهده شرکت‌های بیمه است. قبل از اجرای طرح دارویار وضعیت ارز تعلق گرفته مشخص نبود و بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده دارو نتوانستند برنامه ریزی درستی برای تهیه مواد اولیه داشته باشند. همین باعث شد که بسیاری با شروع طرح تولیدشان کاهش پیدا کند. از طرف دیگر افزایش قیمت دارو و حذف ارز ترجیحی باعث شده که داروسازان برای خرید دارو نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به قبل داشته باشند. شرکت‌های بیمه موظفند تفاوت سهم ارز دارو را به داروخانه‌ها پرداخت کنند. اگر شرکت‌های بیمه به تعهدات خود عمل نکنند، فشار اقتصادی زیادی به داروخانه‌ها وارد می‌شود و امکان تهیه دارو را از دست می‌دهند. همین حالا بیمه دی که بسیاری از مجروحان جنگ و خانواده‌هایشان را پوشش می‌دهد و همینطور بیمه روستایی تأخیر زیادی در پرداخت دارند و این برای داروخانه‌ها مشکلات زیادی به وجود آورده. روز جمعه نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم به افزایش تصدیگری دولت در بازار دارویی کشور اعتراض کرد و گفت مداخله‌های دولت باعث تضعیف داروخانه‌های کشور شده. علی فاطمی گفته دولت عمده داروها را بین داروخانه‌های دولتی توزیع می‌کند و داروخانه‌های خصوصی دارند تضعیف می‌شوند. تنها حدود 10% داروخانه‌های کشور دولتی هستند، اما با این وجود 55% سهمیه داروی کشور در اختیار آنهاست. مشکل تولید و تأمین دارو به کنار، مشکل بعدی در مورد نسخه‌های الکترونیکی است. نبود سامانه‌ای واحد برای ثبت نسخه‌ها و اخذ تأییدیه باعث افزایش معطلی بیماران در داروخانه‌ها شده.
مهدی بیگی گزارش می‌داد و با این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا می‌رسیم. وعده ما در مجله شامگاهی ساعت 7 شب به وقت ایران.